شاخص بوده اونا رو انتخاب کرده، یعنی تمام خطبه نیست. و همین جهت بعضی علما آمدن خطبه ها رو جمع کردن، یعنی خطبه ای که مثلا سید رضی سه چهار تا خط شما برده گشتن پیدا کردن خطبه کاملش رو، که کتابایی توی زمین مثل تمام نهج البلاغه، یک کتابی هست به نام تمام نهج البلاغه چندین جلده، یا مستدرک نهج البلاغه که 5-6 جلده. حالا در هر صورت خطبه 57 نهج البلاغه که یه بار خدمت عزیزان عرض کردم وقتی که خدمت حضرت علامه آقا جان بودیم، ایشون فرمودن که رو دو تا کتاب کار کن، یکی فرمودن نهج البلاغه، یکی فرمودن صحیفه سجادیه، رو این دو تا کتاب کار کن، که واقعا این دو تا کتاب از گنجینه های شیعه است. نهج البلاغه یه آقای که رفته بود لبنان، گفتش که با علمای مسیحی اونجا صحبت کردن، گفت ما تمام نهج البلاغه رو حفظیم، علمای مسیحی. حتی که من فکر کردم شاید جلو من داره مثلا بخواد در بردم امتحانش کردم، نه هر جا رو میخونم ادامه میده. حالا ما خودمون چقدر زحمت کشیدیم، چقدر خوندیم نهج البلاغه رو، واقعا نهج البلاغه گنجینه است. اون مسیحی کنم جورج اورواق بود یا این اواخر از دنیا رفت، فکر کنم ایشون بود صحبت میکرد، مسیحی بود دیگه، مسلمان نبود، حالا لبنان بودن اونجا چون با شیعیان هشت و نشت دارن، میگه من دبیرستان یا راهنمایی بودم، حالا شک از منه، میگه با نهج البلاغه آشنا شدم، میگه وقتی این کتابو خوندم جوری مجذوب شده بودم از مدرسه فرار میکردم، میرفتم کنار یه نهر آب میشستم نهج البلاغه میخوندم، از مدرسه فرار میکردم میرفتم یه جو میشستم نهج البلاغه خوندم، مسلمونم نبود. حالا این کتابیه که واقعا کلامش خیلی ارزنده است، کلامات به یه بارم باز میکنم گفتم خدمت عزیزان، یه وقت اومده یکی از انبیاء الهی رو خواب دیدم، پیامبری بود، یه حالا اسمش چی بوده اینا رو نمیدونم، ولی میدونستم پیامبره، که ایشون فرمود نهج البلاغه ائمه کتبه، ائمه کتب، کتب انبیا نهج البلاغه است، که من خیلی متعجب شدم، بلند شدم یادداشت کردم خوابم با عبارت و که در میان کتب انبیا ائمه کتب نهج البلاغه است. خب من کتب انبیا رو خونده بودم، اونایی که حالا به جا مونده، یعنی مثل تورات و کتابایی که منسوب به انبیاست، و واقعا حالا اگر اونا رو صحت بذاریم بگیم کتابای انبیا هستن، وقتی میذاری کنار نهج البلاغه میبینی اصلا عقب سر با میستن، وقتی واقعا میذاریم کنار میسنجیم ببینیم عقل سر با میستن نهج البلاغه خیلی پربار. حالا خود به 57ش و 58ش و 59 این چند خطبه پشت سر همه که در این خطبه ها حضرت پیشگویی هایی کردن. البته آواجان اون امیرالمومنین پیشگویی زیاد دارن که کتاب هایی هم در این زمینه نوشته شده، پیشگویی های امیرالمومنین که در احادیثشون بوده جمع‌آوری شده که بگیرید بخونید خوبه پیشگویی های امیرالمومنین. حالا در این خطبه 57 می‌فرماد اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم، یعنی ظاهر می‌شود یا غالب می‌شود بر شما بعد از من مردی گلوگشاد. گلوگشاد یعنی هرچی بده میره پایین. منده قلبت شکم گنده، گلوگشاد شکم گنده بر شما بعد از من غالب می‌شود. چی میگه؟ ماویه. ماویه این گونه بود سر سفره وقتی می نشست به خوردن اونقدر می خورد آخرش می گفت خسته شدم ولی سیر نشدم. گاهی وقت می گفت سفره رو بردارید دیگر جلو با من، خیلی هم چاق و چیز بود، هیکل گوشکم گنده ای داشت، اونم به نفرین رسول خدا بود که به این مبتلا شد که میگه یکی از علمای اهل سنت نسائی از بزرگان حدیث اهل سنته، چون رفت شام، شامیا گفتن که حدیث میخوند، محدث بود که بالا منبر حدیث بخونه، بهش گفتم که در افضلیت معاویه هم حدیث بخونه، حدیث بخونه از پیامبر در افضل بودن معاویه. گفت آیا راضی نمیشوید به تساوی؟ یه مثلا مثل حضرت علی باشه، مثلا مساوی باشن با حضرت علی. گفتن نه، در افضلیتش باید بخونه. گفت من یه حدیث از رسول خدا صحیح باشه در مورد معاویه دارم و اون اینه که ابن عباس میگه من تو کوچه بازی میکردم با بچه ها، رسول خدا منو صدا زد گفت برو دنبال معاویه بگو بیاد میخوام یه چیزی بنویسه، چون معاویه باسواد بود، خوندن نوشتن بلد بود، باسواد یعنی خوندن نوشتن. رفتم گفت برو بگو داره قضا میخوره. به پیامبر فرستاد دوباره تو آمدم گفتم یا رسول الله، ایشون گفت برو بگو که داره قضا میخوره. این گذشت مثلا یه دقیقه دیگه دوباره رسول خدا من صدا داد گفت برو بهش بگو بیاد کارش داره. می دوباره رفتم گفت برو بگو داره قضا میخوره. سه بار تکرار شد که رسول خدا فرمود خدا سیرش نکنه، خدا سیرش نکنه، که بعد از اون ماوی اینجوری بود که هرچی میخورد سیر نمیشد، سیر نمیشد. حالا اینا میخورن چی میشه؟ خب بالاخره شکم یه اندازه جا داره دیگه، یعنی هرچی بریزی توش اینا یه بیماریه که میگن غذا و اینا که میخورن تبدیل به گاز میشه، یعنی خیلیش تبدیل به گاز میشه که بیماری جوب بهش میدن. حالا امیرالمومنین میفرماد غالب می شود، غلبه می کند بر شما بعد از من مردی گلوگشاد شکم گنده، یعکل و مایجد، هر چرا بیابد می خورد، و یطلب و مالم یجد، و آن چرا که نیابد طلب می کند. یعنی اون که دم دستش باشه رضایت نمیده، اونو هم که نیست که بگرد پیدا کنید. فقتلوه، بکشید او را. ولن تقتلوه، و شما هرگز او را نخواهید کشت. امیر المؤمنین فرمود این آدم رو بکشید، اگرچه هرگز او را نخواهید کشت. رسول خدا هم دستور به کشتن معاویه داده بود، فرموده بود هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید شکمش را پاره کنید. که معاویه یه وقتی آمد مدینه بعد از شهادت امیرالمومنین و رو منبر رسول خدا نشست، سخنرانی کرد و فلان و اینها، بعدش امام حسین به اهل مدینه گفت مگه شما از رسول خدا نشنیدید؟ گفت هر وقت معاویه رو بر منبر من دیدید شکمش را پاره کنید. چرا نکردید؟ چرا این کار نکردید؟ اینجا امیرالمومنین میگه فقتلوه، دستور بده بکشید معاویه رو. بعد خودش میگه ولن تقتلو، ولی شما هرگز او را نخواهید کشت. آقا امام حسن چرا با معاویه صلح کرد؟ میدانست معاویه حاکم کل ممالک اسلامی میشه، همون جوری که الان آواجان امیرالمومنین اینجا فرمود که حاکم می شود بر شما، بعد دستور را بکشید بعد شما نمی کشید او رو. امام حسن می دونست این حاکم میشه و می دونست اگه به جنگم کشته میشه، خودش و یارانش و شیعان امیرالمومنین همه کشته میشن. حالا غیر از اون مسائل ظاهری که فرمانده هاش تسلیم شدن و اون داستانایی که بود، غیر از اون به علم امامت میدونست که این علاوه انهو سیعمرکم به سبی و البراعت منی، و بدانید او شما را امر میکند به سب به من. سب یعنی فحش دادن، دستور میده که فحش بدید به من. ول براعت منی، و بیزاری جستن از من. این دوتا با هم فرق داره. سب بلند یه موقع انسان یکی سر شاید فحش بده اما بیزار از او نباشه، یا ممکنه بیزار باشه از کسی اما سب بلندش نکنه. حضرت فرمود فاما سبو فسبون فسبونی، اما در مورد فحش دادن اشکال نداره، فحش بدید. چرا فحش بدید؟ فإنه لی زکات و لکم نجات، که برای من تزکیه و پاکداشت است و برای شما نجات است. حضرت به شیعانش چون پروپا قرص بودن فرمود بعد از من این معاویه که آمد مسلط شد دستور داد به من سب بلند کنید، اشکال نداره برای اینکه نجات پیدا کنید. چه دیگه خود حضرت گفته دیگه. و اما براعت و فلا تتبرعو منی، اما براعت نجوید از من. براعت جزء بیزار شدن از من، این تو دلتون من رو دوست داشته باشید، چون براعت مال چیه؟ قلبه. سب مال زبانه. تو دلتون از من بعدتون نیاد، تو دلتون منو دوست داشته باشید اما حالا به ظاهر برای که جانتون حفظ بشه توی روایت داره حضرت به شیعانش یه جایی نشسته بودن و بعد از من به شما اینجوری میگن، شما فوش بدید اشکال نداره صبر کنید. یه نفر از شیعان گفت آقا جو من این کار نمی کنم، من به شما فوش نمیدم. حضرت فرمود درسته، تو این کار نمی کنی و کشته میشی. گفت باشه آقا کشته بشه. گفت کشته میشی و در فلان جای مسجد تو رو به دار میزنن و همینجور هم شد. هر چی کردن از امیرالمومنین دفاع کرد و آخر به شهادت رسید روح شاد. فلا تتبرعوا منی فانی ولدت على الفطره، که من در فطرت زاییده شدم، مسلمان زاییده شدم. و سبقت الى الایمان و الهجره، و در ایمان و هجرت از همه سبقت گرفتم. در ایمان و هجرت از همه سبقت گرفتم. داستان عمر بن عبدالعزیز، میدونید معاویه لعنت الله علیه، خدا لعنتش کنه، نامه نوشته بود به تمام شهرهای اسلامی که هر سخنرانی میخواد سخنرانی کنه قبلش باید علی بن ابی طالب رو لعنت کنه، که ابو تراب به این مضمون بود حرفشون. ابو تراب از دین خارج شد، پس خدا یا او را لعنت کن و مثلا چند تا عبارت اینجوری باید بگه بعد صحبت سخنرانی کنه. چند هزار تا منبر بود تو عالم اسلام که همه لعنت میکردن و این ادامه داشت تا سالیان بعد از مردن به درک واسط شدن معاویه هم ادامه داشت. تا زمان عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز یه نقشه ای کشید، علما و محدثین سنی رو جمع کرد، گفتش که من یه دختری دارم، یه نفر یهودی آمده خواستگاری دختر من، آیا میتونم دخترمو بدم به ایشون؟ توی مجلس همه رو جمع کردیم، گفتن نه نمیتونی دختر بدی، یهودیه دختر تو مسلمانه. و پس چرا رسول خدا این کارو کرد؟ کجا رسول خدا این کارو کرد؟ گفت مگه دخترشو به علی نداد؟ اگر علی یهودی نبود؟ گفتن نه آقا، کجا علی یهودی بود؟ علی اول مسلمان بود. گفت خب من نمیدونستم. خب باشه، بعدن که چیز شد از دین برگشت؟ گفتن کجا علی از دین برگشت؟ علی تو مسجد شهید شد. گفت اولین کسی بود که به رسول خدا ایمان آورد تا آخرم تو مسجد شهید شد، پس شما چرا لعنتش میکنید؟ این مرتب موندن. گفت از این به بعد نشنوم، چون اگه همینجوری اقدام میکرد سر به شورش بذارن بعضی ها، نشنوم کسی علی رو لعنت کنه. به تمام شهرها نوشت سبولن امیر المومنین رو برداشت، سبولن امیر المومنین رو از اون منبرها برداشت. یکی از کارهای خوبش عمر بن عبدالعزیز این بود که این داستان ادامه داشت، که آقا جانمون امیر المومنین فرمود بعد از من اینجوری میشه. تو سالیان سال مظلوم آدم علی رو سبولن میکرد. خطبه 58، خطبه بعدیش، فرمود خطبه‌ای که با خوارج صحبت میکنه خوارج نهروان بعد از داستان حکمیت اما موسا اشعری و دوست جنگ صفین ما گفتم که ما کافر شدیم چون حکم فقط از آن خداست و توبه میکنیم علی تو هم باید کافر بشی تو هم کافر شدی باید توبه کنی تو از تو تبعیت کنی مثلا فرمود وای بر شما من چگونه کافر شدم من اول مسلمانم بعد از اون همه جهاد در رکاب امیرالمومنین به من بگید کافر شدم شما شمشیر کشیدید روی من که حکمیت رو باید بپذیری و اینا میکشید تو را گفتن باشه تو نباید قبول میکردی حضرت فرمود خب منو میکشتی گفتن باشه نباید قبول میکردی بعد حضرت فرمود اصابکم حاسبون ولا بقی منکم عابرون جان خب حالا عرض میکنم عابرون فرمود اصابت میکند یا اصابت کند بر شما حاسب معناش یعنی سنگریزه طوفان سنگریزه یا طوفانی که سنگریزه را بلند کند طوفانی که سنگریزه را بلند کنه خیلی قدرت میخواد سنگریزه درست کوچیکه ولی باد به این سادگی نمیتونه سنگریزه را بلند کنه یعنی قدرت خیلی زیاد باید داشته باشه اون طوفان ولا بقیه منکم عابرون ولا بقیه منکم عابزون ولا بقیه منکم عاصرون هر جورش هست جورش هست جون نقطه هست تا جایی که باقی نمیماند از شما اخبار کننده ای یا عابر باشه باقی نمیماند از شما اصلاحکاری جوری نابودتون میکنه خداوند پیشگویی بود که برای خوارج کرد خسرد ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله اشهد علی نفسی بالکفر آیا بعد از ایمان به خدا و جهاد در رکاب رسول الله شهادت بدم به کفر خودم حالا برفرض که رضایت داده باشم به حکمیت میگه این کفره اگه هر چیزی خلاف قرآن عمل شد یه کفر میشه خب اینجوری باشه هر کسی گناهکاره کافر میشه خلاف قرآن عمل کرده دیگه اگه اینجوریه درو شراب بخوره کافر میشه غیبت میگه آره قرآن نیست غیبت نکنی در غیبت کردی کافر میشه نه فرود اگر این گونه باشد که لقد زللت و اذن و ما انا من المهتدین اگه بخوام به کفر خودم شهادت بدم گمراه شدم هدایت شدگان نیستم فعوبو شر معابن برجو علا آثار آثر الاعقاب به بدترین سرنوشت دچار می شوید و از راهی که آمدید به جهالت گذشته برمیگردید اما اینکم ستلغون بعدی ذلن شاملن و سیفن قاطعا اما بدانید شما بعد از من خاری که همه تونو در بر میگیره و سیفی که قطعتون میکنه و اثرتن یتخذ از ظالمونه فیکم سنه و ثروت شما را ستمکران گرفته مال خود کنند و این عمل را برای خود عادت و سنت قرار دهند. بعد از من بیچاره شدن خوارج که حالا چون ادامه خطبه بعدم باز در مورد خوارجه که خطبه 59 شه از کردم دو سه تا خطبه از پشت سر هم که حضرت از آینده خبر میده. خطبه 59 میگه وقتی که عزم کرد برای جنگ با خوارج، لما عزم علی حرب خوارج و قیل له ان القوم قد قبلوا جسر النهروان، حضرت گفتن که خوارج از اون پل نهروان رد شدن اون بر نهر، حضرت فرمود مسارعهم دون النطفه، قتلگاه اونا این طرفه. آقا مخبر آمده پیغام آورده که اینا رد شدن، حضرت فرمود نه، مقتل اینا این بره. والله لا یفلت منهم عشره ولا یهلکم منکم عشره، به خدا 10 نفر از اونا نمیتونن نجات پیدا کنن، ولی چند هزار نفر بودن و 10 نفر از شما کشته نمیشن. همینجورم شد، نزدیک 9 نفر از خوارج تونستن فرار کنن، بقیه همه از دم تیر گذشتن و از سپاه امیرالمومنین هم 8 نفر شهید شدن. بعد حضرت حالا تو خطبه ها جایی میداره تعداد کشته شده های خوارج رو گفت که این مقدار کشته میشن از اینا، نی تراشیدن اندازه کردن برای که بشمرن ببینن درست یا نه. حالا 4000 تا بود اگه اشتباه نکنم سنی. آقا یکی یکی اینا رو گذاشتم روی بدنهای اینا نیها رو، یه دونه اضافه آمد، گفتن آقا یه دونه شما بودی 4000 تا، یه دونه فرودنه بگردید پیدا بکنید، جای نیزار بود گشت رو یه فرقی پادی گرفت چشید، این که رئیس همون خوارجه چون 4000 تا. بعد در ادامه می فرماد بلن ما قتل الخوارج و قیل له یا امیر المومنین هلک القوم به اجمعهم، وقتی که کشته شدن گفتن یا امیر المومنین همه شون کشته شدن، قال علیه السلام کلا فرود نه، بازم به این خبر آمده که آقا همه کشته شدن، حضرت گفت نه خیر، والله انهم نطفون فی اسلاب رجال و قرارات النساء، اونها نطفه یعنی آب اندک، نطف یعنی آبهای اندک، نطفی هستند که در پشت مردان و رحم زنان قرار دارند. این خوارج قتل نمیشه، صرف الان هم خوارج هستن میدونید توی عمان عبازیه، الان بشون میگن چی عبازی، عبازیه که حالا اجازه بدید بخونیم اگر شدی توضیح میدیم در موردشون. کلما نجم منهم قرنون قطع حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین، هرگاه ستاره ای از آنان طلوع کند یا شاخی از آنان برآید، چون نجم هم به شاخ گفته میشه، هم به ستاره گفته میشه، به درخت و هر چیزی که از دل چیزی بزنه بیرون عرب میگه نج. از شاخ بز از تو سرش بیرون میزنه میگه نجمه، بیرون زد. ستاره هم از تو دل آسمان میزنه بیرون، انگار این لخته از تو دل آسمان زده بیرون میگه نجمه. شاخی سرزنک بریده شود تا اینکه آخریان آنان دزدانی هستن که مردم رو لخت میکنن، کارشو به انجام رسید دزدی کنن، قافله ها رو لخت کنن. و قال علیه السلام فیهم، بعد حضرت مولا در مورد خوارج کلامی گفت که قابل توجه و تأمله. فرمود لا تقتل الخوارج بعدی، بعد از من خوارج رو نکشید. آقا چرا؟ خوارج شعارشون چی بود؟ خوارج میگفتن که آقا هیچی بر حق نیست، هیچ کسی بر حق نیست، نه علی، نه معاویه، نه عایشه، نه عثمان، همه اینا باطله. شعارشون این بود، لا حکم الا لله، حکم فقط مال خداست. که آقا جان امیرالمومنین میفرمود آقا بابا حکم خدا رو یه نفر باید بگه یا نگه؟ حکم خدا تو قرآنه، خب یه نفر باید بیاد در قرآن که خودش حرف نمیزنه، یه نفر باید بیاد بگه طبق این آیه حکم اینه. بالاخره آخرش اینجوریه دیگه. شما برفرض که من رو از جانب رسول خدا ندونید، ولی آخرش اینه که بالاخره یه چیز باید از طرف قرآن حرف بزنه. و حضرت خب بعد از من خوارج رو نکشید، چون تا موقعی که امیرالمومنین هست امیرالمومنین بر حقه. اما بعد از امیرالمومنین چی؟ دیگه بر حق نداریم، هر کی هست چی بر باطله. لذا گفت بعد، لذا حرف اینا بعد از شهادت امیرالمومنین و اینا که کار میفته دست معاویه و ولی امیه درسته، اینا هیچ کدوم بر حق نیستن، اونجا حرفشون درست میشه، ولی الان حرفشون غلطه، الان حرف غلطه. فرمود لا تقتلوا الخوارج بعدی، فلیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه. میگه چون کسی که دنبال حق بوده ولی خطا رفته، مثل کسی نیست که دنبال باطل بوده و بهش رسیده. میگه اینا دنبال حق بودن، بیچاره راه را اشتباه رفتن. اما معاویه از دنبال حق نبود، معاویه از اول دنبال باطل بود. ببینید دوتاشون باطل ها، ولی میگه این دوتا باطل مثل هم نیستن، یکی واقعا دلش برای اسلام میسوزه. بعد فکر میکنه این جبهه الان جبهه اسلامه، جبهه خوارج رو فکر میکنه جبهه اسلامه، ولی واقعا دلش برای اسلام میسوزه. حتی خوارج چجوری بودن؟ مثل داعشی های الان بودن، گفتن ما بر حقیم و هر کس غیر ماست بر باطل است و باید کشته شود و زن و بچه شون اسیر کنه. اینجوری بودن. خب الان که زور نداریم. گفتم خب وقتی قدرت پیدا کردیم باید همه از دمت بگذرونیم، یا باید مثل ما بشن یا باید کشته بشن. مسلمان ها، مسلمان ها رو میگن ها. بعد یواش یواش تعدیل شدن، گفتن که خب زن و بچه شون بی گناهی نکردن، زن و بچه پیرو اینا بودن، زن و بچه شون اینا یواش یواش که یه سالیان اینجوری شد ها، این که بکنی توی یه روز به این رسیدن. زن و بچه شون بچه ها گناهی ندارن، بچه ها که باید به سن بلوغ برسن بعد تکلیفشون مشخص میشه. بعد از ما سالیانی گذشت گفتن که خب حرف به گوششون نرسید، اول باید به گوششون برسه بگیم، اگه قبول نکردن گردنشون بزنیم، بعد باید قدرتش هم داشته باشیم، چون قدرت هم نداشتن. درست مثل همین داعشی هایی که الان هستن، اینا تفکرات همون خوارج و موقت، که البته این خوارجی که الان عباسیه هستن اینا رو قبول ندارن. حتی حضرت علی رو هم چیز نمیدونن، بد نمیدونن این عباسیه. یه شخص علما میگفت که ما توی سخنرانی هامون میگفتیم که خوارج اینجوری هن و اینجوری هن و بعد نامه نوشتن که برای نه آقا ما عباسیه هستیم، ما حضرت علی رو دوست داریم، از کلماتش استفاده میکنیم، ما اینجوری نیستیم. این تعدیل شدن تو طول تاریخ. الا خیلی از اون یادتون از این شعر خوندیم چی بود؟ به خران چیزی نیست، تو زمستال خلیت ز خران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خرمار خر است. این از شعر همون خوارج و این داعشی هاست. آدمی هست که الحق دو سه خرمار خر است، که اعتقاداتی داشتن برای خودشون. یک بعد من دنبال آدم می افتادن. آقا شما که میگید که حق نیست، بس دنبال این رئیستون افتادی چی شده؟ دنبال این آقا افتادی چی بشه؟ همون موقع هم زستدیه پیشوای خوارج بود که روی بازوش یه برآمدگی داشت مثل سینه، مثل پستون روی بازوش بود. این علاقه شده زستدیه، یعنی صاحب سینه. که یه وقتی رسول خدا نشسته بود به ابوبکر گفت شمشیر رو بردار برو تو مسجد یه نفر از اون بکش بیا. ابوبکر رفت و برگشت گفت یا رسول الله داشت نماز میخون، چجور کسی که نماز میخونه رو بکشن؟ رسول خدا به عمر گفت تو بلند شو برو. شمشیر رو برداشت رفت برگشت گفت یا رسول الله این تو سجده بود، من چجور بکشم کسی رو تو سجده است؟ آقا جان و امیرالمومنین گفت علی جان تو برو، فرمود در هر حالی باشه میکشم. شد رفت برگشت فرمود یا رسول الله نبود، رفته بود. رسول خدا فرمود اگر کشته بودید این را، فتنه ای رو در اسلام میخوابوندید. یعنی این فتنه رو درست کرد. بعد چرا به اون دو نفر گفت شما برید بکشید؟ چون این فتنه زائیده فتنه شما دو نفره که قسم خلافت میکنید و کار از محور خودش خارج میکنید. ولی کار در محور خودش بود این فتنه پا نمیگرد. وقتی علی رو از شأن خودش آوردید پایین، دیگرانم جرأت کردن بهش حرف بزنن. خطبه 60 هم بخونیم، یه کوتاهه. میگه وقتی که اصحاب ترسیدن از ترور امیرالمومنین که حضرت رو ترور کنن، میدونی جنگ جمل کنار بصره اتفاق افتاد، اینا که شکست خوردن فرار کردن تو بصره، فرار کردن تو خونه های بصره قایم شدن. بعد حضرت هم وارد بصره شد دیگه، حالا شهر ملتهب، یه شهر یه لشگر دشمن توشه تو خونه ها، یعنی خیلی ملتهبه. حضرت بدون زره، بدون کلاه، خود با یه پیراهن شب تو کوچه های بسته راه میرن. گفتن آقا جان آخه این وقت شب با یه پیراهن تو شهری که پر از دشمنه چجوری شما راه میری آخه؟ که این عبارت رو میگه لما خوب بفهم من القیله، زمانی که حضرت از ترور میترسوندن، حضرت فرمود و این علیه من الله جنتون حسینه، برای من از جانب خداوند، یعنی برای هر انسانی از جانب خداوند زره ایست نگهبان، یه سپر محکم. جنه سپر، زره، چیزی که انسانو نگه میداره. فعضا جا یومی، اما وقتی که اون روزی که قرار من شهید بشم بیاد، انفرجت عنی، این سپر میره کنار. تا اون روز این سپر هست، روزی که روز شهادتمه سپر میره کنار. و اسلم تنی، و منو تسلیم میکنه. فعین ازن لا یتیش السحم و لا یبرع الکلم، که در آن روز دیگه تیر خطا نمیره و در آن روز دیگه زرکل، یعنی جراحت نیزه یا جراحت زخم، خوب نمیشه. یه طرف بغل گوشم رد شد. آقا از بغل گوشت رد شد، تو یه محافظی داری نمیذاره به تو بخوره تا اون روزش بیاد. یه میره کنار، منو تسلیم میکنه. حتی تو جنگ جمل حضرت زبیر رو این جنگ صفین، جنگ جمل، حضرت سوار اسب شد بدون زره، رفت جلو زبیر رو صدا کرد، بین دو سپاه گفت میخوام با حرف بزنم، چون بدون زره یعنی با جنگ نمیخوام بیاد. زبیر سراپاس زره پوشیده و سوار اسب آمد جلو. اونقدر آمد جلو که راوی دیگه گردن اسباشو میخورد به هم. یه عده به حضرت گفتن آقا جان این فاتکه، یعنی زبردست تو جنگ، مراقب باش، شما یه لباس همجی رفتی جلو این وایستادی. حضرت فرمود این قاتل من نیست. آقا جان دیگه هم میرن گفرم این قاتل من نیست، که شروع کرد با زبیر صحبت کردن که یادت رسول خدا چی گفت به تو؟ تو اون حرفا رو که گفتم براتون که زبیر گذاشت رفت. یا یه وقتی داره که این آقا جان، حضرت آقا تعریف میکردن با یک حالی هم تعریف میکرد آقا جان. فرمود یه روز یه شبی امیرالمومنین میرفت قنبر پشت سر حضرت، جوری که حضرت متوجه نشه میرفت که مراقب باشه که مثلا کسی به حضرت نزدیک نشه. مثلا حضرت فرمود کیه پشت سر من داره میاد؟ عمل کن منم آقا جان. اون میاد چی کار کنی؟ آقا جان خطرناکه، ظاهرا همون شب تو بصره بوده، دشمن هست در کمین شماست، فرمود که تو میخوای جلو بلای آسمانی رو بگیری یا جلو حادثه زمینی رو؟ یا آسمانی رو که ما نمیتونیم بگیریم، جلو حادثه زمینی رو بخواییم بگیریم. فرمود حادثه زمین مگر غیر از آسمان میاد؟ حوادث زمین هم از آسمان میاد، جلو چیزی رو نمیتونی برو دنبال بس من رو باید باشم قصه من رو نخور. من بودم بگفتم آقا جان خودش حافظ عالمه، تو میخوای آقا جان حفظ کنی؟ بوده امیرالمومنین حفظ کرده عالم رو. اون لحظه ای که باید به شهادت برسه خب امام به اسم خودش از دنیا میره، امام به اذن خودش به شهادت میرسه. روایاتی دارید در اصول کافی یا تو باشه در کتاب الحجه خوندیم روایاتشو که امام با اذن خودش از این دنیا میره. در زمان مختار عمر ابن علی یا عمر ابن علی یکی از پسران حضرت علی بود که تو کربلا هم نرفت. خیلی هم حالا علیه السلام نبود، این دید که مختار خیلی شیعه شیعه میکنن و علی علی میکنن و فرزندان امیرالمومنین و امام حسین و اینا هوا برش داشت. آمد پیش مختار گفت من امامم. مختارم خیلی کلیه زوزیگرد بود و من پسر حضرت علی هستم، اول حسن بوده پسر حضرت علی، بعد برادرش حسین بوده، بعدم برادرشون منم، من الان امامم. فکر الان لوح و شیرینی بهش میدن. مختار گفت اصلا اشکال نداره، شما تاج سر مایی، فقط ما یه اعتقادی داریم امام اگه نخواد شمشیر بهش اثر نمی کنه. من یه ضربه شمشیر به تو می زنم، تو اگه زنده موندی تو امام ما هستی. قبول؟ گفت نه اینجوری نمی کنیم. هرکی بیا ادعا کنه من امامم بگیم چشم من. بعد وقت رفت تو لشکر مصعب، مصعب ابن زبیر، حالا نه که به جنگ با مختار، ولی تو لشکرگاه اونا بود و تو خیمه های اونا بود. شبایی که مختار شبیخون زد به لشکر مصعب، این اونجا کشته شد، تو لشکر مصعب کشته شد. بعد شالله خدا عاقبت همه اون خزم به خیر کنه. در این آخر زمان که خیلی سخت حفظ ایمان، خیلی سخته، خدا ایمانمون رو حفظ کنه، خودمون، همسرانمون، بچه هامون، فرزندانمون، ذریه‌مون، بستگانمون، دوستانمون، وابستگانمون رو از این فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدارد. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مغزات، برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.
اللهم صل علی محمد.